فصل دوم.
در حالی که همه حیران و بهت زده و البته عصبی از بلعید شدن ایوان ماتویچ بودیم، شنیدن صدای ایوان، آن هم در درون تمساح، تا لحظاتی حتی باورپذیر نبود. اما جملات ایوان خطاب به همسرش که عزیزم توصیه میکنم هرچه زودتر نزد رئیس پلیس بروید تا پای پلیس به میان نیاید این مرد آلمانی کوتاه نمیآید، چنان استوار و محکم و با هوشیاری ادا شد که دچار حیرت و ناباوری شدیم. با عجله به سمت مخزنی رفتیم که تمساح در آن بود و با اعجاب و احترام منتظر شنیدن صدای دوباره آن زندانی نگونبخت شدیم. صدایش خفه بود، مانند ناله و جیغی که از دور دست می آید. النا با صدای لرزان گفت: تو زنده ای عزیزم؟ ایوان ماتویچ جواب داد: زنده و سر حالم، طوری بلعیده شدم که صدمه ای ندیدم. النا وسط صحبت او دوید و گفت: اصلا فکر این چیزا رو نکن. اون که اهمیت داره اینه که با دریدن شکم این هیولا بتونیم تو رو از شکم تمساح نجات بدیم. صاحب تمساح با شنیدن این حرف فریاد زد: دریدن شکم تمساح؟ من اجازه چنین کاری رو به شما نمیدم. از این به بعد عده بیشتری به دیدن تمساح میان و من قصد دارم 50 کوپک به ورودیه اضافه کنم. ایوان ماتویچ با لحن آرامی گفت: حق با اوناست. اصل اقتصاد بر همه چیز مقدمه. النا که انگار این صحبت‌ها را نشنیده باشد گفت: عزیزم، من همین الان پیش مقامات دولتی میرم و از صاحب تمساح شکایت میکنم. ایوان هم گفت:
نظر من هم همینه. در عصر و زمانه ای که با بحران صنعتی مواجهیم، نمیشه شکم یک تمساح را پاره کرد بیون که غرامتی به صاحب اون بپردازیم. باید بدونیم که این مرد آلمانی در ازای از دست دادن تمساح چقدر مطالبه میکنه. و از همه مهمتر، همونطور که خودت میدونی، من پولی در بساط ندارم. حال میمونه این که وجه غرامت رو چطور باید تأمین کرد.
من با ترس و واهمه گفتم: شاید از حقوق ماهانه تو. مرد آلمانی وسط حرفم دوید و گفت:
من اصلا تمساحم رو نمیفروشم. اگه تصمیم به فروش اونم بگیرم، حداقل 3000 یا 4000 روبل اون رو میفروشم. چون از این به بعد مردم بیشتری برای دیدن تمساح میان. شایدم 5000 روبل روش قیمت بذارم.
مرد آلمانی سرشار از غرور تحمل ناپذیری شد. چشمایش از شدت حرص میدرخشید. من عصبانی شدم و فریاد زدم: من از اینجا میرم. ایوان در حالی که به نظر می رسید به حرف زدن از درون بدن تمساح عادت کرده باشد گفت:
به شما سفارش می کنم از کارهای عجولانه پرهیز کنید. این کارا معلوم نیست آخرش به کجا ختم میشه. سیمون، تو هنوز اونجا هستی؟
من که از این خطاب جا خورده بودم گفتم: خب معلومه که هستم. انتظار داشتی حالا که به حرف افتادی تو و همسرت رو در این شرایط تنها بذارم؟ ایوان ادامه داد:
بهتره همین امروز بری پیش تیموفی سمینوویچ به عنوان یه دیدار اتفاقی و معمولی. او آدمی قابل اعتماد، راست و درسته. از قول من سلام برسون و ماجرا رو تعریف کن. گفته های اون ممکنه راهگشای کار ما باشه. یادت باشه که النا رو هم به خونه برسونی.
بعد از آن خطاب به النا گفت:
عزیزم، سعی کن آروم باشی. من از این گریه و زاری های زنونه خسته شدم. به خواب و استراحت نیاز دارم. اینجا به ظاهر جای گرم و راحتی، اما تا به این موقعیت عادت کنم راه سختی در پیش دارم. لطفاً خودتو سرگرم کن و اینقدر به این ماجرا فکر نکن و آرامشتو حفظ کن. و تو سیمون، حتما سر شب به دیدن من بیا. میدونم که حافظه درست و حسابی نداری. برای اون که یادت بمونه دستمالتو گره بزن.
راستش حالم از محیط آنجا به هم میخورد و حسابی حوصله‌ام سر رفته بود. به هر حال با النا از اتاق تمسا آمدیم بیرون. از در بیرون نیامده صاحب تمسا دوان دوان در پی ما آمد و گفت
یادتون باشه که ورودی شبی 25 کوپکه.
النا در حالی که خود را در آینه های پاساژ تماشا میکرد گفت عجبا، چقدر مردم تمکار شدن. و بعد در حالی که سرش را تکان میداد گفت
بیچاره ایوان، خیلی براش ناراحتم.
هنوز چند قدمی نرفته بودیم که ناگهان به گریه افتاد و در میان حقیق گریه گفت
تکلیف غذاش چی میشه؟ تفلکی، چه بلایی سرش اومده؟ تو تاریکی چطور میتونه خودشو مشغول یا سرگرم کنه؟ چقدر بده که هیچ عکسی از اون ندارم و چقدر ناراحت کننده است که اینقدر زود بیوه شدم.
این حرفا و حرکات بازتاب زنی بود که ناگهان همسرش را از دست داده است. سرانجام او را به خانه رساندم. با هم نهار خوردیم و پس از خوردن یک فنجان قهوه بلند شدم. ساعت 6 بود که راه خانه تیموفی سمیوانیچ را در پیش گرفتم. تیموفی سمیوانیچ با وجود آن که مرد بزرگوار و پر احترامی است اما با حالتی عصبی و ناراحت پذیرایم شد. مرا به اتاق مطالعه کوچک خود برد و در را پشت سر بست و با دلواپسی گفت دلم نمیخواد بچه ها از صحبتهای ما سر در بیارن. توی اتاق مرا روی یک صندلی چوبی کنار میز تحریر نشاند و خود روی یک مبل راحتی نشست. آستین ربدوشام به کهنه‌اش را بالا زد، انگار که توی اداره است. حالتی رسمی به خود گرفت و آماده شنیدن هر موضوعی شد. هرچند هرگز رئیس من یا ایوان ماتویچ نبود ولی با قیافه جدی گفت اول باید بگم که من یک کارمند ساده معمولی هستم، مثل خود تو و ایوان ماتویچ. در نتیجه چنان پست و مقامی ندارم که این ماجرا را رسیدگی کنم. تعجب کردم که چطور از پیش خبر این ماجرا به گوش او رسیده است. با وجود این ماجرا را از سیر تا پیاز برایش تعریف کردم. ولی او خیلی عادی و با سوءظنی آشکار حرفایم را گوش کرد و گفت مثل یک رویا بود. من منتظر چنین حادثه‌ای برای او بودم. گفتم چطور؟ این حادثه در نوع خودش بی سابقه است. گفت قبول می کنم که اتفاقی غیر عادی بود. ولی شیوه کار و زندگی اداری و شخصی او خود به خود به چنین ماجرایی کشیده می شد. او آدمی خودخواه بود و همیشه به دنبال پیشرفت و نظایری از این دست بود. این اعتقادات که آخر عاقبت این بلاها رو سر آدم در میاره. بعد اضافه کرد تو خودت خوب می دونی که من فرزند یک سربازم و درس چندونی هم نخوندم. ولی امسال قرار 50 سال خدمتم رو جشن بگیرم. سعی کردم با احساس جلوه کنم و گفتم اوه تیموفی عزیز، برعکس اون چه شما گفتید، ایوان ماتویچ مشتاقانه و با چشمان اشکبار در انتظار اندرز و راهنمایی های شماست. و با اخم گفت پس اینطور. باور کردنی نیست، این اشک تمساهه. اگه حقیقت داره پس به من بگو با چه امکاناتی قصد سفر به خارج از کشور رو داشت؟ هزینه سفرش رو از کجا تأمین کرده؟
درآمد خاص و خصوصی هم که نداشته.
با ناراحتی گفتم او با پسنداز کردن حقوق و پاداشای خود قصد داشت 3 ماه به سوئیس بره و در این بین سری به نابل بزنه و از موزه ها، لباس های سنتی و حیوانات اونجا دیدن کنه. تیموفی سمیوانیچ در حالی که سعی میکرد عصبانیت خود را کنترل کند گفت عجب! به نظر من از سر غرور و افاده چنین فکرهایی را در سر میپروروند. وگرنه چه حیواناتی؟ مگه ما تو کشور خودمون روسیه حیوان کم داریم؟ ما که نمایشگاه سیار حیوانات داریم. حتی در نزدیکی همین شهر پترزبورگ خرس داریم و حالا او در همین شهر در کام تمساحی فرو رفته. آروم باش تنها جمله‌ای بود که پیش از هر حرفی به خودم یادآوری می‌کردم. گفتم آقای سمیوانیچ عزیز، حالا چه وقت این حرف هاست؟ فعلا او به این مصیبت دچار شده و به عنوان یک دوست دست کمک به طرف شما دراز کرده و از شما که نسبت دوری هم با او دارید کمک خواسته. شما به جای ارائه راحل وقت گیر آورده به او سرکوف میزنید. دست کم به همسر بیچارش رحم کنید. صحبت همسر که به میان آمد، تیموفی سمیوانیچ اندکی نرم شد و گفت از دست من چه کاری برمیاد؟ گفتم به عنوان مردی با تجربه و فامیل بزرگ این خانواده راحلی ارائه بدید. چه کار میتونیم بکنیم؟ چه قدمی میتونیم برداریم؟ به نظر شما باید موضوع رو با مقامات دولتی در میون بگذاریم؟ تیموفی فوری گفت من باید نزد مقامات دولتی برید. از من میشنوید کاری کنید تا خبر به دست دولتی ها نرسه. این حادثه شک برانگیزه و تا حالا کسی نظیر اون رو نشنیده و باور کردنش دشواره. چطور مدتی به همین وضع بمونه و ما هم منتظر باشیم؟ آرام آرام داشتم کنترلم رو از دست میدادم. گفتم تیموفی سمیوانیچ عزیز، چطور دست رو دست بذاریم و منتظر بمونیم؟ اگه او در این فاصله خفه بشه تکلیف چیه؟ با تعجب پرسید خفه شه؟ تو خودت گفتی که جاش خوب و گرم و نرمه. و اینجا بود که دوباره سعی کردم ماجرا را از ابتدا و با تلخی دردآوری برای او توضیح دهم. تیموفی سمیوانیچ با شنیدن دوباره ماجرا اندکی به فکر فرو رفت و بعد گفت پس که این تو از نظر من چیز بدی نیست که به جای سفر رفتن مدت تو شکم تمساح بمونه. اونو به حال خودش بذارید تو راحت باشه. البته اگر در این مدت به فکر سلامتی خودش باشه، مثلا اگه سرفه نکنه خفه نمیشه. اما درباره اون مرد آلمانی باید بگم که او حق داره که نگران حق و حقوق خودش باشه و حق و حقوقی بیشتر از طرف دیگر در این ماجرا، چون این ایوان ماتویچ بوده که بدون اجازه مرد آلمانی وارد شکم تمساح شد و ایوان از خودش تمساحی نداشت و مالکیت تمساح از اون مرد آلمانیه. واضحه بی اون که غرامتی پرداخت بشه اصلا نمیشه شکم تمساح رو پاره کرد. از این همه پرحرفی تیموفی سردرد گرفته بودم. بعد از کشیدن یک نفس عمیق گفتم با همه این حرفا آقای تیموفی سمیوانیچ، به خاطر نجات زندگی یک انسان کاری بکنید. تیموفی با غروری که انگار از یک کشف بزرگ حادث می شد گفت خب این کار به پلیس مربوط میشه. چرا پیش پلیس نمیرید؟ بی‌حوصله و عصبی گفتم اون وقت لازمه خودش در اداره پلیس حضور داشته باشه. و بعد بیان که متوجه اشتباهش شود گفت حق با شماست. حضورش در اداره پلیس ضروریه. از طرفی از نظر دستگاه دولتی او در مرخصی به سر میبره. بذارید او در کشورهای اروپایی سرگرم باشه. اگه مدت مرخصی او تموم بشه و سر و کلش پیدا نشه، اون وقت ما میتونیم از پلیس بخوایم که موضوع رو پیگیری کنه. دلم میخواست فریاد بزنم، اما حیف که نمیتوانستم و با لحنی تصنعی آرام گفتم: تیموفی سمیوانیچ، 3 ماه تو شکم تمسا؟ کمی مروت داشته باشید. تیموفی که به وضوح تفره میرفت گفت: تقصیر خودش بود، کسی او رو به سمت دهن تمسا پرتاب نکرده بود. حالا باید سراغ پرستار بریم تا با هزینه دولت از او مراقبت کنه. اشکال کار اینه که قانون چنین اجازه رو نمیده. نکته مهمتر در این بین اینه که تمسا از اموال خصوصی یک فرد حقیقیه که در علم اقتصاد جایگاه خاصی داره. نباید فراموش کنیم که اصول علم اقتصاد جایگاه بالایی داره. دلم میخواست با صندلی چوبی که روی آن نشسته بودم محکم به سر تیموفی میزدم و فرار میکردم تا از این بحث مسخره نجات پیدا کنم. اما مسئله اینجا بود که هنوز هیچ نتیجه به دست نیامده بود. خواستم خداحافظی کنم که همسر تیموفی سمیوانیچ او را صدا کرد و او لحظه ای کنار در رفت و بعد از پچپچه‌ای کوتاه رو به من کرد و گفت: میتونم از شما تقاضا کنم 30 دقیقه به من اجازه بدید؟ من که به دنبال فرصتی برای آرام کردن خود بودم، با شوق این اجازه را با لبخندی آرام به او هدیه کردم.